و خبر امروز. هشدار پزشکان ایران درباره تشدید شیوع کرونا در مراسم محرم. فرانسه و آلمان از مذاکرات اصلاح سازمان جهانی بهداشت کنار کشیدند. شمارش معکوس برای برطرف شدن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران. خبرگزاری فرانسه میگوید پیشنویس قطعنامه آمریکا شانسی برای تصویب در شورای امنیت ندارد. تظاهرات هزاران لبنانی خشمگین در خیابان‌های بیروت. معترضان انفجار مرگبار هفته پیش را نشانه ناکارآمدی نظام سیاسی کشور می‌دانند. و رونمایی سری جدید محصولات هوشمند سامسونگ با هدف بازگشت به جایگاه قبلی در بازار. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 19 مرداد ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یک هشدار تازه از سوی جامعه پزشکی ایران. گروهی از پزشکان و پیراپزشکان ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید خواستار تعطیلی مراسم عزاداری ماه محرم امسال شدند. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که حتی استفاده از ماسک و فاصله گذاری بین عزاداران هم نمیتواند جلوی شیوع بیشتر ویروس کرونا را بگیرد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته روند ابتلا به بیماری کووید 19 و آمار قربانیان آن در ایران همچنان رو به افزایش بوده. بحران در سایر نقاط جهان هم ادامه دارد و حالا مجموع بیماران شناسایی شده به 20 میلیون نفر نزدیک می شود. در همین حال آلمان و فرانسه اعلام کردند که از گفتگوهایی که برای اصلاح ساختار سازمان جهانی بهداشت در جریان است خارج می شوند. علت این تصمیم هم دخالت‌های واشنگتن به رغم خروجش از این سازمان عنوان شده. همزمان تلاش‌ها برای دستیابی به واکسن هم ادامه دارد. درباره همه اینها بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
گورهایی که برای قربانیان کووید 19 در برزیل آماده می‌شود. در حالی که تعداد مبتلایان در جهان به 20 میلیون نفر نزدیک می‌شود و قربانیان این بیماری در جهان به حدود 720 هزار نفر رسیده، برزیل در میانه فصل سرما در این کشور بعد از آمریکا در رده دوم بیشترین مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان قرار دارد. بعد از این دو کشور هندوستان قرار گرفته. در حالی که هر روز تعداد بیشتری گرفتار این بیماری میشوند، کشورهای ثروتمند جهان گرفتار اختلاف برای چگونگی اصلاح در سازمان بهداشت جهانی هستند. آمریکا که بزرگترین تامین کننده مالی این سازمان جهانی بوده است، عضویتش را لغو کرده و دیگر کمکی به این سازمان نمی‌کند. اما آلمان و فرانسه شکایت دارند که واشنگتن با وجود لغو عضویتش در چگونگی اصلاح این سازمان دخالت می‌کند. مشخص شده که سازمان بهداشت جهانی در مدیریت و ارائه اطلاعات درست درباره همه‌گیری کووید 19 اشتباهات زیادی داشته است و همزمان آمریکا این سازمان را متهم به تبعیت از دولت چین می‌کند. در ایران هم بیشتر استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد هر 9 دقیقه یک نفر در ایران قربانی این بیماری می‌شود و تا کنون بیش از 18 هزار نفر جانشان را از دست دادند و حدود 350 هزار نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. اما مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند 98% آنها بهبود یافتند. آمارهایی که خیلی‌ها در مورد دقت و صحتشان شک می‌کنند. بزرگترین چالش پیش روی ستاد مبارزه با کرونا در ایران چگونگی برگزاری مراسم عزاداری محرم است که به طور سنتی عزاداران در محیط‌های بسته جمع می‌شوند. افراد مذهبی بر برگزاری این مراسم اصرار می‌کنند ولی کارشناسان و پزشکان نگرانند. تعدادی از پزشکان در نامه از مراجع تقلید خواستند این مراسم برگزار نشود. آنها به این گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند.
در عزاداری‌ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوان بکنن، حیاات آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مدعاها، نوخان ها و دیگران. توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن، یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. مسئله خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، اون وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش نابیداست.
در نامه پزشکان به مراجع تقلید گفته شده برگزاری هر گونه مراسمی حتی با رعایت فاصله اجتماعی، فضای باز و ماسک میتواند به گسترش کرونا و فاجعه بزرگ مورد اشاره بینجامد. پزشکان میگویند تا کنون بیش از 200 نفر از کادر پزشکی جانشان را برای نجات بیماران کووید 19 در ایران از دست دادند و در صورت برگزاری این مراسم امکان کنترل بیماری وجود نخواهد داشت و موج دوم حتی از موج اول بیماری هم شدیدتر خواهد بود. پزشکانی که نامه را امضا کردند با استناد به آنچه پویایی فقه جعفری می‌خوانند میگویند با توجه به همین موضوع لغو مراسم امسال محرم موجه است. مشکل اینجاست که حتی اگر ستاد مبارزه با کرونا این مراسم را لغو کند، احتمالاً افراد مذهبی زیادی این دستور را نادیده می‌گیرند. همانطوری که در سال‌های پیش با وجود ممنوعیت غمزنی افرادی از این دستور تخطی کردند. مقام‌های مسئول هم حاضر نیستند رو در روی تندروها و گروه‌های مذهبی متعصب قرار گیرند. همانطوری که حسن روحانی بارها از لزوم برگزاری مراسم محرم صحبت کرده است. پیشتر هم سعید نمکی وزیر بهداشت از ارائه الگوی ماندگار برای برگزاری این مراسم صحبت کرده بود.
ما ثبت کنیم در تاریخ که ما هم یاد حسین و عاشورا و مظلومیت شهدای کربلا را پاس داشتیم، هم از عشاق حضرت ابا عبدالله صیانت کردیم و همین که به جهان الگوی را ارائه کردیم که این الگو الگوی ماندگار و نمونه است.
اما کسی به درستی مشخصات این الگوی ماندگار را نمی‌داند. برگزاری مراسم محرم می‌تواند به آن فاجعه بزرگی بیانجامد که رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. فاجعه‌ای که از اقشار مذهبی شروع می‌شود و به گسترش قربانیان کووید 19 در تمام جامعه منجر خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، سازمان بهداشت جهانی در این ماه‌های شیوع کرونا با چالش‌های فراوانی مواجه شده. اخیراً بر سر اصلاحات در این نهاد تنش‌هایی به وجود اومده و فرانسه و آلمان گفتگوهای مربوط را ترک کردند. دلیل انتقادات از این سازمان چیست و چگونه ارزیابی می‌کنید فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی رو در این چند ماه؟
و عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر از این سوالی که مطرح کردید. ببینید، انتقادها به سازمان جهانی بهداشت و خود سازمان ملل سالها پیش شروع شده. یعنی اگر کل بدنه سازمان ملل در نظر بگیریم، از زمان کوفی انان شروع شد و سازمان جهانی بهداشت هم سالهاست این انتقاد میره. انتقاد به اون جایی میرسه که بحث بر سر اینه بدنه عریض و طویل و بروکراسی موجود نسبت به خروجیش قابل قبول متخصصین و مدیریت نو نیست. یعنی اینکه بخوام به زبان ساده تر بگم، سازمان جهانی بهداشت در دهه های 50، 60 و 70 میلادی دستاوردهای خیلی خوب و شگرفی داشته نسبت به زمان خودش، ولی در سال 2020 با توجه به پیشرفت تکنولوژی، با توجه به مدیریت‌های مدرن و کارآمد و هزینه فایده‌هایی که حالا نسبت به برنامه‌ها انجام میشه، انتظار اینه که سازمان جهانی بهداشت باید یک پوست‌اندازی بکنه و مدیریت جدید پیش کنه. به این خاطر مثلا ما در جریان بحران کووید 19 می‌بینیم سازمان جهانی بهداشت در همه کشورها دفتر داره و در اون دفتر متخصصین هم از اون کشور داره، هم متخصصین بین‌المللی، برای دقیقاً همین روز مبادایی که یک بیماری نوپدید به وجود میاد سریع عمل کنن کشورهایی که احتمال داره دسترسی به تکنولوژی یا علم روز کمتره، اونجا سریع آموزش ها، پروتکل ها، برنامه ریزی ها رو بدن و کمک بکنن به اون کشور اجرای بهتری داشته باشه. در صورتی که درست همین سر به زنگایی که بیماری کووید به وجود میاد، ما میبینیم سازمان جهانی بهداشت خیلی کند عمل میکنه و در بسیاری از کشورها سیاست زدگی پیدا میکنه. این به چه خاطره؟ به خاطر اینکه سازمان جهانی بهداشت در هر کشور نگاه به دولت و وزارت بهداشت اون کشور میکنه. یعنی تقریبا میشود گفت که اگر موضوعی یا توصیه‌ای برخلاف نگاه وزارت بهداشت آن کشور باشه، اصولا سازمان جهانی بهداشت اون عمومی نمیکنه و سعی میکنه اون خیلی در خفا بین خودش و سازمان و وزارت بهداشت اون کشور در یک صحبت خیلی در خفا نگه داره.
بریم سراغ ایران. در ایران جمعی از پزشکان و کادر درمانی در نامه‌ای از مراجع تقلید حوزه‌های علمیه و متولیان برگزاری مناسبت‌های محرم خواستند که امسال به دلیل شیوع کرونا مجالس عزاداری را برگزار نکنند. این مجالس، دسته‌ها و هیئت‌ها در این شرایط چه خطراتی میتونن به همراه داشته باشن برای شرکت کنندگان؟
ببینید، یک بحث ما باید اینجا خیلی واضح و شفاف کنیم. اون اینه که توصیه های بهداشتی و پزشکی برخلاف فرهنگ، عرف و مذهب و نگاه جامعه نیست، بلکه خودش مطابقت میده که هر کشوری با هر فرهنگی، با هر مذهبی، با هر اولویت هایی که داره چگونه سلامت بمانه. صحبتی که ما و همکاران دیگه در ایران مدتی است که باز کردیم اینه که هیچ کس مخالف نیست که اگر دوستان تمایل دارن مراسم محرم برگزار کنن، ولی اگر این مراسم محرم منجر بشه که افراد بخوان متمرکز بشن در تکیه ها، مجلس ها، مسجد ها، یا اینکه در راهپیمایی ها حتی اگر فضای باز باشه، از اونجایی که قطعا ثابت شده که ماسک به تنهایی نمیتواند جلوی بیماری کووید 19 رو بگیره، باعث انتشار ویروس میشه. پس ما از چند هفته پیش یک نامه ای ما نوشتیم به مراجع تقلید و امروز هم من دیدم گروهی از پزشکان از داخل ایران هم نوشته بودن این نامه رو به مراجع تقلید که صحبت بشه که به جای اینکه حضوری برگزار بشه مراسم محرم برای اون کسانی که میخوان مراسم برگزار کنن، به صورت مجازی برگزار بشه. و دیدیم پاسخ مثلا آیت الله سیستانی موافق بود و یکی دوتا از آیت الله های قم هم مخالفتی نکردن. پس موضوع اینه که چطور به فرهنگ مردم احترام گذاشت و ضمن آن سلامتی اون افراد و جامعه را هم حفظ کرد، چون فقط به تنهایی اون افراد نیستن. من میبینم در بعضی جرایب میگن که خب ما میریم برای شهادت. دوستان عزیز، این فقط برای شهادت شما نیست، چون اون دوستانی که شرکت میکنن در آن مراسم خانواده دارن و عضوی از جامعه پیرامون هستن، این بیماری در تمام جامعه گسترش پیدا میکنه، فقط وابسته به اون گروهی که شرکت میکنن در این تجمع نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت شما.
در حالی که قرار است این هفته پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت به رأی گذاشته شود، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که این پیشنویس به احتمال بسیار زیاد رد خواهد شد. این خبرگزاری مدعی شده که آمریکا در این زمینه از همراهی تعداد کافی کشورهای عضو شورای امنیت برخوردار نیست. مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که واشنگتن اطمینان دارد چه از مسیر رأی‌گیری در شورای امنیت و یا از طریق مسیر دیگر تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
کمتر از دو ماه و نیم دیگر تحریم تسلیحاتی ایران که 13 سال پیش از سوی شورای امنیت سازمان ملل به اجرا گذاشته شد به پایان می‌رسد. تحریمی که پس از توافق برجام به 5 سال کاهش یافت و حالا جمهوری اسلامی در آستانه دریافت خرید و فروش سلاح‌های متعارف قرار دارد. آمریکا و شماری از همپیمانانش در خاورمیانه به شدت با پایان این تحریم‌ها مخالفند و واشنگتن این هفته پیشنویس تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را به رأی اعضای شورای امنیت خواهد گذاشت.
The Security Council's mission.
مأموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در صورتی که این شورا اجازه خرید و فروش آزادانه سلاح را به حکومت شمارا یک حامی تروریست بدهد، کاملا این مأموریت خود را به سخره گرفته است.
با وجود این موضع‌گیری مایک پومپئو، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به نظر نمی‌رسد آمریکا بتواند پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت به تصویب برساند. شماری از دیپلمات‌های حاضر در سازمان ملل که نامشان منتشر نشده به خبرگزاری فرانسه گفتند که مخالفت‌ها با این پیشنویس با شکل کنونی به حدی است که این کشور احتمالاً نخواهد توانست حتی 9 رأی لازم اعضای شورای امنیت را به غیر از روسیه و چین کسب کند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید نسخه ای از قطعنامه پیشنهادی آمریکا را مشاهده کرده که در آن این کشور خواستار تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران شده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ هم اخیراً گزارش داده بود که متن قطعنامه جدید مشابه با قطعنامه‌ای است که آمریکا کمتر از 2 ماه پیش ارائه کرده بود و به گفته این خبرگزاری این نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ از درخواست متحدان خود در شورای امنیت برای ایجاد تغییر در متن پیروی نکرده است. 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان که همپیمان آمریکا به شمار می‌روند در اواخر خرداد ماه اعلام کردند که از تلاش‌های واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت نمی‌کنند، اما با این حال گفتند که رفع این تحریم موجب نگرانی آنها نیز هست. خبرگزاری فرانسه از قول منابع دیپلماتیک خود نوشته که اولویت کشورهای اروپایی حفظ توافق اتمی با ایران است و این کشورها نگرانند که تصویب تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به حفظ برجام آسیب بزند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در این زمینه به اروپایی‌ها هشدار داده بود.
آنچه که امروز آمریکایی‌ها دارن بحث می‌کنند راجع به بحث تحریم تسلیحاتی باید بدونن این جزء لاینفک برجامه و اگر تحریم تسلیحاتی روزی بخواد برگرده تحت هر عنوان با هر بیان با هر مکانیزمی پاسخ ما همونی است که من در نامه به سران در پاراگراف آخر نوشتم. سران خوب میدونن که جواب ما اون روز چه خواهد بود.
روسیه و چین هم صراحتاً اعلام کردند که از قطعنامه پیشنهادی آمریکا حمایت نمی‌کنند و آن را وتو خواهند کرد. آمریکا اما گفته به این سادگی دست از تلاش برای تمدید این تحریم‌ها بر نخواهد داشت و به هر صورتی که شده به هدف خود دست خواهد یافت.
ما از هر ابزار دیپلماتیکی استفاده خواهیم کرد. ما کاملاً آگاهیم که مکانیسم ماشه یک گزینه برای آمریکاست و هر کاری که از ما برمی آید برای تمدید تحریم ها انجام خواهیم داد.
مکانیسم بازگشت خود به خودی تحریم ها موسوم به ماشه بخشی از توافق برجام است که بر اساس آن در صورت نقض توافق از سوی ایران کلیه تحریم های سازمان ملل علیه تهران از سر گرفته خواهد شد. کشورهای عضو برجام می گویند دولت آمریکا پس از خروج از برجام دیگر نمی تواند از این مکانیسم استفاده کند. اما دولت آمریکا استدلال کرده که این کشور کماکان طبق قطعنامه سازمان ملل مشارکت کننده در برجام محسوب می شود. کشورهای اروپایی عضو برجام ابراز نگرانی کردند که در صورت فروپاشی کامل توافق اتمی ایران واکنش تهران می تواند به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن بزند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، خبرگزاری فرانسه از احتمال رد شدن پیشنویس آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده. چقدر این احتمال رو عملی ارزیابی می‌کنید؟
خبر بوداری است و باید با تأمل به اون نگاه کرد. به نظر من باید تا سه‌شنبه صبر کرد تا ببینیم چقدر این خبر میتونه محتوا داشته باشه. از نگاه من به عنوان یک ناظر، آمریکا در صورتی که کشورهای اروپایی عضو ثابت شورای امنیت به اضافه آلمان از طرح آمریکا پشتیبانی بکنن، آمریکا فقط احتیاج به یک رأی از 3 رأی کشورهایی مثل اندونزی و ویتنام و نیجر داره و این احتمال خیلی دور نیست با توجه به اینکه نیجر روابط سیاسی خوبی با آمریکا داره، ویتنامی ها احتیاج به کمک آمریکا در دریای چین در مقابل چین دارن و اندونزی ها خیلی مخالف با آمریکا نیستن. یک رأی بیاره، با این حال اعلام بشه که این پیشنهاد 9 رأی هم نخواهد آورد، مقداری بوداره و میتونه حاکی از این باشه که کشورهای اروپایی خیلی با اون روی موافق ندارن، ولی به هر حال باید به انتظار نشست. تصور من این است که آمریکایی ها بنا رو بر این گذاشتند که آقای ترامپ در انتخابات پیروز نخواهد شد. انتخابات روز سوم ماه نوامبر که سرنشین 4 سال بعد کاخ سفید رو تعیین تکلیف میکنه. دو راه در این مورد پیش آمده. یک راه همین قطعنامه است که آمریکا به شورای امنیت میبره و اگر رأی بیاره آمریکا این رو به عنوان یک پیروزی سیاسی تلقی خواهد کرد، برای اینکه بدون تردید چین و روسیه اون رو وتو میکنن. ولی در همین حد برای آمریکا یک پیروزی سیاسی است. ولی اگر این قطعنامه تصویب بشه، ایران نسبت به اون واکنش منفی نشون خواهد داد. در هر حال اگر قطعنامه شکست بخوره، همونطور که آمریکایی ها گفتن، به دنبال گزینه‌ای خواهند رفت که هم تعیین تکلیف خواهد کرد در مورد فروش اسلحه و هم بقیه تحریم های لغو شده ایران به موجب قطعنامه 2231 که شورای امنیت. چون اگر مکانیزم ماشه در صورت شکست پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت واشنگتن به کار مندازه، در نتیجه اون در کمتر از 2 ماه ما شاهد تمام شدن عمر قطعنامه 2231 شورای امنیت و همینطور برجام خواهیم بود. به این ترتیب آقای ترامپ ظاهرا میخواد به قول انتخاباتی 4 سال پیش خودش وفا بکنه و قبل از تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری چیزی از برجام و توافق اتمی باقی نگذاره.
خب در گزارش‌ها و خبرها آمده که اگر این پیشنویس رأی نیاره در شورای امنیت، آمریکا به سراغ مکانیزم ماشه خواهد رفتش. آیا با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده، امکان این اقدام رو خواهد داشت؟
از نظر حقوقی بله، برای اینکه مطابق بند 10 و 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت، آمریکا به اسم به عنوان صاحب حق، به عنوان ناظر بر اجرای برجام مورد اشاره قرار گرفته و به آسونی میتونه با توسل به این دو بند که از آمریکا نام میبره به عنوان یکی ناظر بر اجرای برجام و دو دارای حق کامل ناشی از عضویت در این گروه هست، حتی با وجود اعلام خارج شدن از برجام مکانیزم ماشه رو به حرکت در بیاره و اگر حتی گروه ناظر یعنی هیئت وزیران ناظر برای جای برجام تشکیل جلسه ندن، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه این گزارش رو به شورای امنیت احاله بکنه تا قبل از 18 اکتبر که وقت تعیین تصمیم در مورد یا ادامه و یا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد بود. آمریکا روال سیاسی پیچیده‌ای رو در پیش گرفته و قمار نسبتاً بزرگی رو صورت داده. در صورت شکست این رو شاید بشه به پای آقای براین هوک نوشت، ولی در صورت پیروزی یقینا دستمایه‌ای برای آقای ترامپ خواهد بود در جریان انتخابات رئیس جمهوری که ایران به هر حال در کنار 2-3 موضوع دیگه یکی از موارد با اهمیت سیاست خارجی آقای دونالد ترامپ حساب میاد.
آنگونه که آقای پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته، آمریکایی‌ها به دنبال تمدید همیشگی تحریم‌های تسلیحاتی هستند، ولی آنگونه که از اروپایی‌ها خبر میادش، بعضی کشورهای اروپایی خواستار تمدید موقت تحریم‌های تسلیحاتی هستند. آیا این تمدید موقت تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا را راضی خواهد کرد؟
شاید باید دید در روز سه‌شنبه چه اتفاقی در شورای امنیت می‌افته. اروپایی‌ها قبلاً اعلام کردند که حتی در صورت لغو تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم‌های خاص اتحادیه اروپا برای عدم فروش اسلحه به جمهوری اسلامی تا سال بعد از لغو این تصمیم باقی میمونه. یعنی اروپایی‌ها حتی اگر از موازی آمریکا نخوان در شورای امنیت دفاع بکنن، باید به این سوال پاسخ بدن که چطور میشه اجازه فروش اسلحه به بقیه کشورها رو موافقت بکنن داده بشه، ولی خودشون از فروش اسلحه به ایران بر اساس تحریم‌هایی که قبلا تصویب کردن خودداری میکنن. در حال موضع اروپا در این مورد بسیار با اهمیته، همین اهمیته که شاید باعث شده آقای ترامپ در طول 24 ساعت گذشته یک تماس تلفنی نسبتاً طولانی با آقای مکرون رئیس جمهور آمریکا داشته باشه. البته بخشی از این بهانه مربوط به بیروت بوده، ولی به نظر من بهانه اصلی بر سر تعیین تکلیف موضعی است که کشورهای اروپایی عضو ثابت شورای امنیت در ارتباط با تحریم تسلیحاتی ایران روز سه‌شنبه اتخاذ خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید به زودی قیمت ارز کاهش یافته و کنترل خواهد شد. عبدالناصر همتی البته توضیح روشنی درباره شیوه اجرای این وعده نداد. همزمان سخنان رئیس جمهوری ایران درباره گشایش سریع اقتصادی منجر به گمانه‌زنی هایی درباره احتمال تصویب لوایح مرتبط با پولشویی شده. بیشتر در این مورد هم صحبت میکنیم. اول گزارشی از رویا ملکی.
بحث ها مشابه هم بود، شبیه هم بود.
یک وعده سربسته و گمانه‌زنی هایی برای یک گشایش اقتصادی.
و انشاءالله ما در هفته آینده که دوشنبه ادامه اون جلسه رو تصمیم گرفتیم بذاریم، امیدوارم به نتیجه برسه اون جلسه، و اگر به نتیجه برسه و مقام معظم رهبری موافقت بکنه و ما اعلام بکنیم یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد. دست دولت مقداری باز میشه، بی تردید دست دولت یه مقداری باز میشه. انشاءالله
به اعتبار این وعده رئیس جمهوری ایران فردا دوشنبه باید منتظر یک گشایش بزرگ در اقتصاد ایران بود. اما این گشایش از کجاست؟ با تاکید حسن روحانی بر اجازه رهبر جمهوری اسلامی نگاه ها متوجه به اینجا شد. شورای نگهبان و احتمال پذیرش لوایح پولشویی توسط ایران. گمانه‌زنی که به سرعت از سوی مقام‌های دولت تکذیب شد. تحلیلگران دیگری با واکاوی سخنان حسن روحانی گفتند اگر قرار باشد دست دولت کمی باز شود، باید دست کم بخشی از پول‌های ایران آزاد شود. این گمانه زمانی قوت گرفت که رئیس دفتر رئیس جمهوری هم اعلام کرد علامت‌های دریافتی از کشورهای اروپایی و آسیایی حکایت از ماه‌های پایانی تحریم دارد.
علائمی که ما داریم هستش که روزهای آینده یا ماهای آینده ماهایی هستش که وضعیت به مراتب بهتر خواهد شد.
اما گویا این نظریه هم راه به جایی نبرد. پس از حسن روحانی، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف کمی روشن‌تر از گشایش اقتصادی گفت و وعده داد که در حوزه سامان بخشی به بازار بورس و ارز خبرهای خوبی در راه است. خبری که با گفته‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کمی شفاف‌تر شد.
قیمت ارز این عددا نیست و ما حتما تلاش می‌کنیم باید متعادل بشه، باید تعدیل بشه و حالا انشالله در آینده نزدیک مردم عزیز خواهند دید که ما انشالله اقدامات جدی رو در این زمینه شروع کردیم، نتیجه‌اش انشالله مشخص خواهد شد.
همتی گفته کاهش نرخ ارز در راه است. اما این تمام ماجرا نیست. برخی هم به استناد سخنان حسن روحانی در خصوص عرضه اولیه بورس از احتمال عرضه اوراق سلف نفتی در بورس خبر می‌دهند.
من می‌خوام از دوستان بورسی هم تشکر بکنم که هم تو این هفته، هم هفته‌های گذشته، هم هفته‌های آینده عرضه های اولیهشون بسیار مهمه که در بورس دارن انجام میدن. من از همه وزرا تقاضا میکنم عرضه های اولیه رو انجام بدن.
اگر این گمانه زنی درست باشد، بر این اساس نفت خام ایران به صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. با این تصمیم مردم میتوانند به صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را بخرند. وعده انقلاب که میخواست نفت را سر سفره‌ها بیاورد به نوعی تعبیر میشود. وعده حسن روحانی برای گشایش اقتصادی در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هیچ برنامه اقتصادی نمیتواند در کوتاه مدت، آن هم ظرف کمتر از یک هفته، اثرگذار باشد. حالا باید دید کلید حسن روحانی قفل بسته اقتصاد ایران را باز می کند یا نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که همین امروز و فردا قیمت ارز رو پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز به منظور تامین کسری بودجه نبوده. این ادعا رو تا چه اندازه موجه میدونید؟
البته این ادعا بیشتر یک رجزخوانی است برای به اصطلاح رسانه ها و الا یک رئیس بانک مرکزی چون ادعایی رو نمی کنه. چرا که این مسئله پنهانی نیست که پشت مسئله کاهش قیمت ریال یا پول ملی ایران در مقابل سایر پول‌ها یک عوامل ساختاری بلند مدته. البته بانک مرکزی میتواند مثلا با سرکوب بازار یا فرضاً تزریق پول این تا حدی و به طور موقت پول ارزش ارزهای بین‌المللی رو کاهش بده، اما در طی این 40 سال ما دیدیم که این سیاست‌ها پایدار نیست اثراتش، به این معنی که خب در برهه‌ای در مقطعی قیمت‌های ارزها پایین میاد اما بلافاصله رو به رشد میذاره. کما اینکه در ماهای گذشته هم رئیس بانک مرکزی همین ادعا رو داشت، مثلا گفته بود که ثبات رو به بازار ارز باز میگردونیم که ناموفق بودن. بنابراین هر چند برخی از متغیرهای اقتصادی رو میشه به شکل مصنوعی و کوتاه مدت به شکل مسکن و موقت به اصطلاح تغییر داد، اما مهم اینه که این کاهش قیمت ارز به تدریج و به شکل پایدار باشه که مصرف کننده، سرمایه گذار، تولید کننده و توزیع کننده بتونه از اون نفعی ببره. و الا اینکه فرضاً با تزریق پول برای مدت کوتاهی قیمت ارز رو بیاری پایین، خب چه فایده ای خواهد داشت؟
اخیراً حسن روحانی مدعی شده بود که یک گشایش در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد. آیه علوی، به نظرتون آیا الان ملزومات و شرایط یک گشایش اقتصادی در ایران فراهم هست؟
گمانه‌های گوناگونی در مورد این وعده داده شده، از جمله فرزند رها کردن برخی از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور یا فرزند برخی نوشتن برخی از قراردادها یا حتی مسئله حل مشکل اون لوایح مربوط به پولشویی. منتها حتی اگر اینها به فرض اجرایی بشود، اینها گشایش بزرگی رو در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران یک مربوط است به مسئله ساختارها، دوم سیاست‌ها، سوم مسئله فساد گسترده و رانت شدیدی که در اقتصاد ایران هست و بالاخره عوامل سیاسی مانند مسئله سیاست خارجی و تنشی که وجود داره و اونها محیط اقتصاد ایران رو ناامن کرده و باعث فرار سرمایه و از جمله مسئله کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها شده. منتها پرسش این است که آیا رئیس قوه مجریه میتواند همه این مشکلات رو در عرض یک هفته حل کنه؟ و به هر حال بعد از گذشت یک هفته ما شاهد این باشیم همه این مشکلات اونم به شکل شگرفی حل شده. به نظر نمیرسه که اون لوازم و اون تمهیدات فراهم باشه برای دگرگونی ساختاری در اقتصاد ایران و نتایج مثبت مترتب بر اون.
خب در شرایط فعلی چه شروطی لازم هست برای یک بهبود پایدار در اقتصاد ایران؟
شاید بشه گفت نخستین شرطی که لازم هست مسئله تنش‌زدایی منطقه‌ای و همچنین مسئله حل مشکل این معاصره اقتصادی یا تحریم ها. اگر این حل نشه هیچ سیاستی نمیتونه کارآمد باشه. منتها به فرض اینکه این سیاست ها اجرایی بشه، اون موقع یه اصلاحات هم در عرصه سیاست های سیاست گذاری و هم در عرصه ساختار اقتصاد ایران بشه و اقتصاد ایران رها بشه از این چنگال رانت و فسادی که هست. و البته مسئله این است که این ساختار سیاسی میباید دگرگون بشه تا هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی اقتصاد رقابتی، شفاف و پاسخگو بشه. در اون صورتی که میشه امید بست که مشکلات اقتصادی ایران حل بشه و از جمله مسائلی که الان مصرف کنندگان رو میآزارد، مثل فرضاً مسئله تورم یا فرضاً بالا رفتن ارزش ارزهای بین‌المللی هم حل بشه. در فقدان این شرایط به نظر نمیرسه که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای حل مشکلات وجود داشته باشه.
آقای علوی، در ابتدا بحث قیمت ارز بودش. وقتی که قیمت ارز خارجی به خصوص دلار اوج میگیره و بعد یک ثباتی پیدا میکنه، تا یک مدتی در همون قیمت میمونه و ما شاهد کاهش قیمت نیستیم. الان وارد کانال 22 یا 23 هزار تومان شده. شرایط ارز رو چگونه میبینید؟ آیا اینکه امکان اینکه قیمت ارز پایین تر بیاد وجود داره یا اینکه بعد از یک مدتی دوباره شاهد اوجگیری خواهیم بود؟
اگر بخوایم بر اساس متغیرهای اقتصادی داوری بکنیم، قیمت ارز یک رابطه مستقیمی داره با تورم. اگر تورم افزایش پیدا میکنه، طبیعتاً قیمت ارز هم بالا میره و ما در بازار داخل ایران، بازار مصرف اهم از کالا یا خدمات، شاهد این هستیم که تورم به طور روزمره و گاه حتی به طور ساعتی افزایش پیدا میکنه. بنابراین دلیلی وجود نداره که قیمت ارز پایین بیاد. اما بانک مرکزی با اعمال برخی از سیاست‌ها، از جمله سرکوب بازار ارز یا فرضاً تزریق ارز به داخل یا اینکه فرضاً استفاده از مکانیزم‌های دیگه، موفق میشه که گاهی به طور موقت مشکلات رو جلوش رو بگیره که افزایش پیدا بکنه. منتها از اون جهت که مشکل به شکل ریشه‌ای حل نمیشه یا ساختاری حل نمیشه، بنابراین دیر یا زود خودش رو این بالا رفتن ارز مجددا نشون میده. در همین به اصطلاح بازه زمانی یک ساله اگه ما نگاه کنیم، بارها این قضیه اتفاق افتاده. متاسفانه رئیس بانک مرکزی این مشکلات بزرگ رو تنها منتسب میکنه به تظاهراتی که در سال گذشته انجام شد. حال اینکه مسئله این نیست، این نوعی پنهان کردن مسئله است و مسئله اساسی ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری ناکارآمد و این مقامات و به اصطلاح مدیریت ناکارآمد و از جمله دیگه مسئله تحریم هاست و نمیشه با این اقدامات کوچک مشکلات بزرگ را حل کرد.
ممنونم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
انتشار خبر اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 موجی از انتقاد را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران با به اشتراک گذاشتن تصویری از دو کودک آقای صالحی حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه را ناعادلانه خواندند. هومن عسکری همکارم همراه ماست تا در این رابطه بیشتر به ما بگه. هومن چه گفتند کاربران؟
مهدی، این تصویری که تو ازش صحبت کردی، امیدوارم بتونیم نشونش بدیم، تصویری هست که عکس آقای صالحی رو نشون میده. در دو طرف این تصویر، دو سوی این تصویر، کودکان او ایستادن و همین بسیار داره دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی. از جمله ساسان این عکس رو به اشتراک گذاشته و نوشته این ترکیب خود رنج است. تصویر یک معترض اعدامی، کودکانی که شاید هنوز نمیدانند چرا سوژه این عکس شدند. دیوار مخروبه‌ای که عکس مصطفی از آن آویزان است، دست دختر مصطفی که روی آجر نصفه خانه پدری به جا مانده و آن جمله که خنجر می شود و بر دل دوستان می نشیند که دوستان حلالم کنید. اما صفحه همبستگی ملی در توییتر نوشته قیام دیماه 96 مصطفی صالحی برای زندگی بهتر، عاری از فقر و بی‌عدالتی برای نسل آینده ایران اعتراض کرد. او دستگیر شد، در زندان نگه داشته شد و چند روز پیش اعدام شد. رژیم جنایتکار آخوندی او را از دو فرزندش محروم کرد.
همان این اولین بار نیستش که احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این شکل واکنش کاربران رو به دنبال داشته. به نمونه های دیگه هم میتونی اشاره بکنی؟
بله، نمونه هاش که زیاد بوده مهدی. به تازگی ماجرای محمد سلاس بود که چندین ماه هست که از این ماجرا گذشته، ولی خب کاربری یادآوری کرده ماجرای محمد سلاس رو و نوشته مصطفی صالحی گفت من بیگناهم و اعدام شد. محمد سلاس گفت من بیگناهم و اعدام شد. و هزاران هزار و ده ها هزار که بیگناه بودند و توسط این رژیم سراپا فاسد به نوشته این کاربر اعدام شدند. کاربر دیگری هم نوشته که حکومت آخوندی میگه ما چیزی به نام زندانی سیاسی نداریم. میگه ما توی مملکتمون هر کسی میتونه اعتراض کنه. پس چرا میخواید حیدر قربانی رو اعدام کنید؟ حیدر قربانی هم یکی دیگر از زندانیان سیاسی کرد هست که او هم به ظاهر به اعدام محکوم شده مهدی. و اما کاربر دیگری باز هم با اشاره به تصویری که از خانه محمد مصطفی صالحی منتشر شده نوشته که دیوار خانه یک جاسوس آجر و گل میشه، تا کی باید به گفته مازیار ابراهیمی برای خنک شدن دل بعضی از این خانواده های بیخبر شهدا یک عده بیگناه بیپارتی و بیکس رو بکشید؟ آیا خانواده اون سرگرد پاسدار شهید قانع شدند که قاتل شهیدشان مصطفی صالحی بوده است. میدونید که مازیار ابراهیمی یکی از بازداشت شدگان پرونده قتل‌های دانشمندان هسته‌ای بود که بعد از مدتی بعد از آزادیش اعلام کرد که به شکنجه مجبور شده بود که اعلام بکنه، اعتراف بکنه به جرمی که هیچ وقت مرتکب نشده.
ممنونم هومن از اینکه با ما همراه بودی. تظاهرات گسترده مقابل پارلمان لبنان در بیروت به خشونت کشیده شد. پلیس برای جلوگیری از ورود معترضان به پارلمان به شلیک گاز اشکاور متوسل شد. انفجار مهیب بیروت با بیش از 158 کشته لبنانی ها را بیش از پیش از حکومت این کشور خشمگین کرده. معترضان حادثه بندر بیروت را نشانه دیگری در تایید ناکارآمدی نظام سیاسی این کشور می‌دانند و گروهی از آنها علیه حزب الله و میشل اون رئیس جمهوری این کشور شعار دادند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بیروت پایتخت لبنان آغاز دوباره تظاهرات اعتراضی، این بار با شعارهای تندتر و حتی شعارهایی که گروه حزب الله را تروریست توصیف می کند و به دنبال آن استعفای نمایندگان فراکسیون الکتائب پارلمان لبنان.
تمام مسئولان لبنانی که این اتفاق را فرصت می دانند بدانند که این یک فرصت نیست، فاجعه است. اکنون در یک نقطه عطف قرار داریم، نقطه عطف میان لبنان قدیم و لبنان جدید. بنابراین تصمیم گرفتیم از پارلمان کنارگیری کنیم.
تظاهراتی با عنوان روز حساب پس از انفجار مهیب بندر بیروت، انفجاری که بیش از نیمی از شهر را ویران کرد. بنابر اعلام رسمی تا کنون شمار قربانیان به 156 کشته و 6000 زخمی رسیده است. 21 تن هم ناپدید شده اند. معترضان انفجار انباری حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم را نتیجه فساد هیئت حاکمه می دانند. رئیس جمهوری لبنان قول مجازات تمام مقصران را می دهد.
انا شخصيا طلبت من رئيس الفرنسي انه
من از رئیس جمهوری فرانسه خواستم اگر تصاویر ماهواره‌ای دارند به ما بدهند تا مشخص کنیم در زمان انفجار یا هواپیما یا موشکی در آسمان بوده یا نه. اگر نداشتند از کشورهای دیگر هم خواهیم خواست. در هر صورت مواد منفجره در بندر گذاشته شده بود. دیگر نه بزرگ می‌شناسیم و نه کوچک. درهای دادگاه در برابر بزرگ‌ها و کوچک‌ها باز خواهد بود.
ابواب المحاكم راح تكون كلها مفتوحه دائم للكبار والصغار.
اما آقای اون خود یکی از اهداف اصلی شعارهای معترضان است. حسان دیاب نخست وزیر هم ضمن قول مجازات مقصران در انفجار بندر بیروت وعده انتخابات زود هنگام داد. همزمان معترضان در تلاشند به ساختمان‌های حکومتی یورش ببرند. آنها ساختمان‌های وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد و محیط زیست را هم تصرف کردند. و در سوی دیگر ماجرا، رفت آمدهای دیپلماتیک به لبنان. دبیر کل اتحادیه عرب پس از بازدید از محل انفجار و دیدار با رئیس جمهوری لبنان برای ارائه کمک به این کشور اعلام آمادگی کرد.
آمادگی اتحادیه عرب برای پشتیبانی کامل را به آقای رئیس جمهوری اعلام کردم. ما آماده استفاده از همه توانمان برای کمک به لبنان هستیم.
جامعه جهانی هم قرار است در این باره تصمیم گیری کند.
یک شنبه با آقای مکرون، رهبران لبنان و رهبرانی از کشورهای مختلف کنفرانسی مجازی برگزار خواهیم کرد. همه می‌خواهند کمک کنند. با بسیاری صحبت کردیم. ایالات متحده با مسئولان مربوطه اکنون در لبنان در حال مشخص کردن نیازهای انسانی هستند.
و مشخص نیست همه این اقدامات تا چه اندازه بتواند خیابان‌های خشم‌آلود لبنان را آرام کند، به ویژه اینکه انفجار بیروت بیش از 300 هزار تن را بی خانمان کرده و بسیاری توان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود را ندارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم گزارش ایلیا جزائری رو درباره تظاهرات روز گذشته مقابل پارلمان لبنان. برای توضیحات بیشتر ایلیا از طریق اسکایپ با ماست. ایلیا، دو روز پس از انفجار مهیب بیروت هزاران تن در خیابان‌های مرکز این شهر تجمع کردند و باز علیه هیئت حاکمه شعار دادند. چه تفاوتی داشت این تظاهرات با دور پیشین اعتراضات؟
مردی در این دور از تظاهرات خشم معترضان خیلی بیشتر از دوره سابق هست، به خاطر اتفاقی که افتاده بسیاری خونه هاشون رو از دست دادن، از لحاظ وضعیت معیشتی به شدت به مشکل برخوردن، برای همین سطح خشم خیلی بالاتر از شعارها تندتر هست، بعضی شعارها توهین‌آمیز هست، به طور مستقیم علیه بعضی از مسئولین شعار میدن، بعضی اتفاقات که خط قرمز بود الان داره اتفاق میفته، مثلا همین حمله به سفارت و به وزارت امور خارجه و تصرف اون، خب در دور پیشین اعتراضات این اتفاق به این شکل روی نمیداد. چیزی که دیدیم در میدان شهدای بیروت این که تصاویر سیاستمداران از جمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله رئیس جمهور میشن اون ماکت هاشون رو به حلق‌آویز کردن که انگار دارن دارشون میزنن، خب این بخش دیگه از تظاهرات هست که متفاوت هست با تظاهرات پیشین. این بار به طور مستقیم بیشتر به علیه ایران شعار سر میدن، به علیه حزب الله شعار میدن، حزب الله رو تروریست توصیف میکنن. در دور پیشین شعارها به این شدت نبوده و هنوز مشخص نیست با وضعیتی که الان شاهد اون هستیم تا چقدر میخوان برن جلو و تا چه هنگام این تظاهرات و اعتراضات ادامه پیدا میکنه.
خب گروه های سیاسی لبنانی در کجای این اعتراضات ایستادن؟
در اعتراضها، در شعارهاشون معترضان هیچ کدوم از سیاستمداران حاکم رو مستثنا نکردن، به همه هیئت حاکمه رو به فساد متهم میکنن، به خواستار کنار رفتن اون هستن، اما بعضی از سیاستمداران دارن تلاش میکنن همراهی کنن با معترضان، از جمله گروه فراکسیون کتائب، حزب کتائب که یکی از احزاب حاضر در پارلمان بود، فراکسیونش استعفا داد از پارلمان و اعلام کرد که همراهی خواهد کرد با معترضان و با مردم برای اینکه به حقشون برسن. مهدی، همینطور که میدونی این دور از اعتراض ها اسمش هست، بنابر اسمی که خود معترضان گذاشتن، یا ملحساب یا همون روز محاسبه، و دارن تاکید میکنن تا انتقام از خون کسایی که کشته شدن در اثر انفجار بیروت ادامه میدن. سمیر جعجع رهبر گروه نیروهای لبنانی هم اعلام همراهی کرده با معترضان و گفته خواستار تحقیق بین‌المللی در زمینه انفجار است، یا رهبر دروزی‌های لبنان آقای ولی جنبلات به همینطور، اما در خیابان اثری از اونها نیست، چرا که معترضان معتقدن همین حکومت، همین ها اگرچه با حزب الله اختلاف دارن، با رئیس جمهور که الان هدف اصلی شعارها هست اختلاف دارن، اما در نهایت اون چه که لبنان داره شاهد اون هست و داره به سر میبره، نتیجه حکومت همه این افراد و همه این گروه ها طی سالهای گذشته اختلاف های سیاسی و سهمیه بندی هاشون هست.
خب اکنون ماجرای چگونگی تحقیق درباره انفجار مرگبار بیروت هم مطرح هست. خیلی کوتاه برامون میگه که آیا مشخص شده این تحقیق به چه صورتی خواهد بود؟
هنوز مشخص نشده و حتی اختلاف داخل لبنان الان مهدی بین این هست که آیا تحقیق باید داخلی باشه یا بین المللی، و گروه های سیاسی با هم اختلاف نظر دارن، طرف های بین المللی هم در این زمینه دارن گفتگو میکنن، و این خودش یکی از مسائل مورد اختلاف در دنیای امروز سیاست در لبنان هست.
ممنونم ایلیا از اینکه با ما همراه بودی. و اما سامسونگ در بزرگترین رویداد سالانه خود در اوت 2020 جدیدترین تولیداتش را معرفی کرد. با شیوع ویروس کرونا فروش گوشی‌های هوشمند افت شدیدی داشت، اما شرکت چینی هواوی توانست سریع‌تر از سامسونگ به بازار فروش برگردد. حالا سامسونگ امیدوار است با سری جدید محصولاتش جایگاه خود را در بازار تکنولوژی دوباره به دست آورد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
سامسونگ از جدیدترین محصولات سری گلکسی رونمایی کرد. امسال در این مراسم که به دلیل شیوع ویروس کرونا آنلاین برگزار شد، این شرکت کره جنوبی دو مدل گوشی گلکسی معرفی کرد. گلکسی نوت 20 و گلکسی نوت 20 اولترا. قلم S یا همان S پن که مختص گوشی‌های سری نوت است، چند قابلیت جدید پیدا کرده است. در گلکسی نوت 20 اولترا میزان تأخیر عملکرد این قلم کاهش یافته است. تأخیر این قلم از 42 میلی ثانیه به فقط 9 میلی ثانیه رسیده است و حالا اسپن تا حد زیادی میتواند تجربه استفاده از قلم واقعی را شبیه سازی کند.
کارایی اسپن بیشتر شده. حالا فقط 9 میلی ثانیه تأخیر داره. بنابراین یادداشت خیلی راحت شده. بعد هم به راحتی میتونین متن رو به ورد یا پی دی اف تبدیل کنین. اگه هم رفتین خونه و با تبلت مشغولید، با تبعیض 7 به راحتی میتونین یادداشت رو از گوشیتون به تبلتتون بفرستید. این روی همه دستگاه‌ها به خوبی کار میکنه.
نوت 20 اولترا علاوه بر نمایشگر بزرگتر 512 گیگابایت حافظه هم دارد. سری نوت 20 اینترنت 5G و شارژر بی سیم را پشتیبانی می کند. دوربین مدل اولترا مجهز به 3 لنز است که لنز واید 108 مگاپیکسلی موجود در این دستگاه به کاربر امکان فیلم برداری با کیفیت 8K را می دهد. یکی دیگر از محصولات جدید سامسونگ گوشی تاشوی گلکسی زد فولد 2 است که نسبت به مدل قبلی قابلیت‌های بیشتر و بهتری دارد. بدنه آن نازک‌تر شده و با تغییرات جدیدی که سامسونگ در جنس صفحه نمایش آن ایجاد کرده، نمایشگر تاشوی آن نسبت به مدل قبل مقاومت و ماندگاری بیشتری دارد. صنعت گوشی‌های همراه بعد از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن کارخانه‌ها ضرر بسیاری کرد، ولی حالا به آرامی به روال قبل برمی‌گردد. در این فرصت شرکت چینی هواوی موفق شد از سامسونگ پیشی بگیرد و به پرفروش‌ترین شرکت گوشی‌های همراه تبدیل شود. هواوی در 3 ماه دوم سال میلادی بیش از 55 میلیون از تولیداتش را فروخت که در مقایسه با پارسال تنها 5% افت فروش داشته. اما رقیبش سامسونگ در فروش گوشی‌های هوشمند 30% افت کرد و به فروش کمی بیشتر از 53 میلیون عدد رسید.
سامسونگ
سامسونگ در خیلی از بازارهای غربی مثل آمریکا و اروپا قویه، ولی تو چین حضور خیلی کمی داره. برعکسش هواوی این روزا حضورش در بازارهای بین المللی کمتر شده، ولی در بازار گوشی‌های هوشمند در چین خیلی مهم و پرقدرته. بعد از شیوع کووید 19 اقتصاد چین تونست خیلی سریع‌تر از بازارهای دیگه در جهان سرپا بشه. هواوی هم سریع به بازار برگشت و برای اولین بار تونست جای سامسونگ رو در رده اول بازار بگیره.
با این حال سامسونگ به سری جدید محصولاتش بسیار خوشبین است. تقاضا در بازار برای گوشی‌های نوت 20 در حال افزایش است. فروش سری گلکسی نوت 20 قرار است 21 اوت شروع شود.
هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران فردا با 5 مسابقه به پایان میرسد. لیگی که تیم قهرمان یعنی پرسپولیس جام قهرمانیش را دریافت کرد، اما در بالای جدول رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و در پایین جدول هم جنگ بقا در لیگ برتر به اوج حساسیت رسیده. مهدی رستم‌پور همراه ماست تا در ابتدا برامون از وضعیت تیم قهرمان بگه. مهدی، پرسپولیس بالاخره بعد از 260 روز شکست خورد. این تیم الان که بازی‌هاش همه تشریفاتی پیدا کرده، چه تدارکی برای فصل آینده و همچنین بازی‌های آسیایی دیده؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. نگرانی گسترده‌ای موج میزنه بین هواداران پرسپولیس، همچنین بازیکنان و سرمربی این تیم از بلا تکلیفی باشگاه. تیمی که 4 سال پیاپی قهرمان شده ولی مشکل مالی داره، از عجایب فوتبال دنیاست و بدهی گسترده‌ای، بدهی بسیار سنگینی به برانکو ایوانکوویچ و دستیاراش که مهلت فیفا هم مهدی جان به پایان رسیده. هر لحظه ممکنه که فیفا پرسپولیس رو از پنجره نقل و انتقالاتی محروم کنه و با 6 امتیاز کسر جریمه، در واقع با 6 امتیاز منفی برای سال آینده پرسپولیس لیگو برای فصل آینده آغاز کنه. اوضاع بغرنجیه، معلوم نیست که اصلا چه تعداد بازیکنایی بمونن در باشگاه. خب علیرضا بیرانوند که راهی بلژیک شد، برخی دیگر از ملی پوشان پرسپولیس پیشنهاد دارن. شرایط این تیم کاملا نامشخصه، بدهی سنگین و وضعیت نامعلوم برای فصل آینده. تیمی که 4 سال پیاپی قهرمان شده ولی چشم انداز روشنی برای فصل بعدی پیش روی پرسپولیس نیست.
خب استقلال، تراکتور، فولاد، سپاهان و شهر خودرو، این تیم‌ها در رقابت برای سهمیه آسیا نیازمند کسب پیروزی در بازی‌های باقی مونده هستند. شرایط کدوم تیم رو بهتر می‌بینیم؟
استقلال الان در رده دوم قرار داره، تونست غلبه کنه به بحرانی که برای این تیم رخ داده بود و به جدول برگشته، در رده دوم، سرنوشتش دست خودشه. و در این حال تیمایی مثل فولاد و شهر خودرو چون در جام حذفی دیگه شانسی ندارن، با طبیعتا تمام قوا برای کسب سهمیه مبارزه خواهند کرد، چون به هر حال استقلال و پرسپولیس و سپاهان و تراکتور در جام حذفی همچنان هستن، اونجا هم این شانس و این تیما دارن که بتونن قهرمان بشن. تیمایی که در تعقیب پرسپولیس بودن در لیگ اونجا بتونن قهرمان بشن، سهمیه بگیرن. ولی برای بازی‌های پیش رو این تیم‌ها نیاز دارن که همه مسابقاتشون رو ببرن و از شانسی که باقی مونده نهایت بهره برداری رو بکنن. به همین خاطر همونطور که گفتی فوق‌العاده حساس دیدارهای پیش رو.
خب بریم ته جدول. رقابت تیم‌های انتهای جدولی هم خیلی حساس و پرالتهاب، طبیعتاً هیچ تیمی نمی‌خواد سقوط کنه. اما شاهین بوشهر اگه فردا تراکتور رو نبره، امیدهای خودش رو از دست میده.
خیلی غم انگیزه. تیم پرطرفدار شاهین که شرایط خوبی هم داشت پیدا می‌کرد با میشو کریستیویچ، ولی بعد از کرونا دیگه میشو به ایران بر نگشت و سریال شکستای این تیم شروع شد، به احتمال زیاد سقوط میکنه، یعنی مگر اینکه هر سه بازی پیش روشو ببره. خیلی سخته این کار برای شاهینی که خب شکستای پرگل هم زیاد داشته. همچنین پیکان که باید در برابر صنعت نفت فردا پیروز بشه، و یعنی پیکان هم داره به لبه پرتگاه نزدیک میشه و پیکان هم میتونه سقوط کننده باشه.
خب به انتهای جدول لیگ برتر اشاره کردیم. لیگ یک مهدی چه خبر؟ چه تیم‌هایی الان تقریبا میشه گفتش که مسجل شده صعودشون به لیگ برتر و انتهای جدول لیگ یک چطوره؟
مثل کرمانو در واقع ما در لیگ برتر خواهیم دید، چه بسا اون یکی مثل، یعنی مثل رفسنجان هم بیاد، و اینم عجیبه دیگه، چون صحبت این بود که چرا تراکتور و ماشین سازی مالک مشترک دارن، چرا پرسپولیس و استقلال هر دو زیر نظر وزارت ورزشن. خب حالا دوتا مس هم اگر اضافه بشه همین بحث است. در انتهای جدول هم متاسفانه تیم‌های پرطرفداری مثل سپیدرود رشت با شرایط سقوط مواجه هستند و اینم ناراحت کننده است. تیمی که اون همه طرفدار داره و در لیگ برتر بود، حالا در لیگ یک هم ممکنه دیگه نباشه و سقوط کنه.
مهدی، ملوان چطور اوضاعش؟ این تیم هم انگار که اوضاع همچین مناسبی نداره در جدول لیگ یک.
یعنی بهترین تیم خارج از پایتخت در دهه های 60 و نیمه اول دهه 70 فوتبال ایران الان داره رفته رفته به سطح 3 فوتبال کشور میرسه و اصلا فریادرسی هم نیست. یعنی تیم‌های گیلانی واقعا عجیبه، هم ملوان هم سپیدرود بسیار پرطرفدار، ولی متاسفانه بدون توجه، بدون حمایت، در شرایط بسیار بغرنجی به سر میبرن.
خب بریم سراغ رقابت برای آقای گلی لیگ برتر. چگونه هست اوضاع؟
شیخ دیاباته تونسته دست به کار بزرگی بزنه، الان با 13 گل صدرنشینه و از شهریار مقانلو که هفته های متمادی آقای گل بود از پیکان پیش افتاده. رقابت بین این دو تا هفته آخر طبیعتاً تا دقیقه پایانی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه مثلا علی علیپور یا مهدی ترابی یا حتی عیسی آل کثیر اونا بتونن با یه هتریک یا با یه دبل فاصله رو جبران کنن. ولی طبیعتاً رقابت آقای گلی مهدی تا آخرین بازی در واپسین ثانیه ها ادامه خواهد داشت تا ببینیم کدومشون میتونن کفش طلای لیگ برتر رو نصیب خودشون کنن.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. در این روزها بیشتر مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رعایت کنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.